شنبه 24 دیماه 1401 فقه پزشکی با محوریت پرونده‌های قضایی، جلسه 12، پرونده 8، اجیر کردن شخص برای آلوده کردن دیگری، پاسخ به چند پرسش. پرسش سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. پرونده هشتم توضیح داده شد، این بود که شخصی دیگری رو اجیر میکنه که افرادی رو آلوده کنند، افرادی رو آلوده کنه به مثلا ویروس ایدز یا هر چیز دیگه. البته لازم نیست، حالا بحث ما اینه که یه شخصی دیگری رو اجیر میکنه، اگر خود شخص این کار رو انجام بده، چون برخی از سوالات جوریست که اگر خود شخص هم این کار رو بکنه بحث مطرح میشه. ولی حالا ما بحث رو سه ضلعی مطرح کردیم، یک شخصی جانی مباشره، شخصی این جانی مباشر رو اجیر کرده و دیگری هم سومی هم مجنیون علیه. به بعضی از سوالات رسیدگی کردیم. پرسش سوم این بود که آیا در حال حاضر امکان قصاص هست؟ یعنی شرعاً میشه شخص مبتلا کننده رو که مباشر باشه قصاصش کرد؟ مثلا ویروس ایدز رو وارد بدن دیگری کرده، خب بخوابونن یا آمپول بهش بزنن همین ویروس رو وارد بدن خودش بکنن. در اینجا مستحضرید یک اصلی داریم در قانون، در فقه و قانون مجازات اسلامی با عنوان این که جایی قصاص جایزه که مماثلت کامل میسر باشه. خب اینجا ممکنه بگیم مماثلت میسر نیست، چه بسا مجنیان علی فوت نکنه، ولی این شخص رو اگر شما بهش ویروس وارد بدنش کردید فوت کنه، یا او مدت زمان طولانی تری عمر کنه تا از پا در بیاد، این زودتر فوت کنه، یا رو برخی از منافعش اثر بذاره در حالی که مجنیان علی اون منافع رو از دست نداد. بنابراین نمیتونیم بگیم که الان قصاص بشه. بله صبر میکنیم اگر طرف فوت کرد و شرایط قصاص بود، مثل این که طرف عالمانه آمدانه این ویروس رو وارد بدن این شخص کرده بود، بعدم مرد، خب اینجا میشه قصاص کرد. اگه تقاضا باشه ولی یه دم تقاضا بکنه راه برای قصاص بازه. اما فلحال که صحبت ما هست نمیشه قصاص کرد، اما اصل قصاص خب ثابته و ممکنه. این راجع به مباشر. خب حالا مباشر قصاص نمیشه، آیا رهاست؟ خیر، اینجا فقه ما میگه اگر میخوان عرش بگیرن یا دیه بگیرند، اگر مورد عرش باشه مجنیانه عرش میگیره، اگر مورد دیه باشه که شارع مقدس معین کرده باشه، مثلا چشمشو از دست داده، گوششو از دست داده، خب زوال منافع دیه داره، مشخصه، دیه میده. پس قصاص نه، ولی دیه یا عرش آری. ماده 400 رو دارم نگاه میکنم، 477 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که متخذ از فقه. بله اینجا 477 من 477 رو نمیبینم، اجازه بدید ببینم. 477 مصوب 70 الان پیش من هست. اینجا 477 477 چیز خاصی نیست، میگه در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند فلان و فلان و دیه آن معین نشده باشد عرش تعیین می شود. خب این چیز خاصی نیست، کل مالا دیت فی ففیه العرش که فقها هم تحت یک قانون فرمودن. منتها نکته ای که در اینجا هست اینه که قانون مجازات 92، این 92 هست، برای مباشر زندان تعیین کرده. ماده 614 بله قانون مجازات اسلامی جدید میگه که طرف بله به 2 سال بله 614 بیاریم 614 رو هر کس عمدن به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد. حالا اینجا ممکنه بگیم جرحی هم وارد نکرده، فقط یه آمپول بهش زده. خب حالا اون آمپول هم یه نوع جرح دیگه، یا به هر حال منات جرح و ضرب رو داره که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضو اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از خواص یا منافع یا زوال عقل مجنیانه گردد در موارد که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری و مرتکب یا دیگران تجری مرتکب یا دیگران گردد، به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیان علی مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود. پس قصاص منتفی شد اما زندانش سر جاش هست و عرش یا دیه هم بعضی وقتا هم عرش و هم دیه محفوظه. ببینید در فقه ما تا اینجایی که من خبر دارم بحث زندان دیگه مطرح نیست. حتی اینجا هم نمیگفت مطلقا زندان، میگفت در صورتی که اقدامش موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه بشه، ولی زن این زندان دیگه به درخواست مجنون علیه هم نیست، این در واقع یه امر حکومتیه، چه کسی ببخشه چه نبخشه چه گذشت بکنه این زندانه هست. خب اینو قاعدتا فقه ما ساکته نداره، فقط رو این از که التعذیر لکل ذنب تعذیر بگیم این آدم باید مثلا تعذیر بشه. حالا اگر دامنه تعذیر رو توسعه دادیم به مثل زندان، خب میگیم زندان. قهرن مدتش هم به اختیار حاکمه. حالا اینجا دوستان ما که این قانون رو نوشتن، چون این بخش ها رو ما ناظر نبودیم، بخش تعذیرات رو، این 2 تا 5 رو از کجا اتخاذ کردن؟ قاعدتا مثلا تو قانون قبلی بوده. قانون قبلی با سؤالی که اینا ممکنه دیگه تعذیرات دیگه، تعذیرات و قانونگذار گاهی قانونیش میکنه برای وحدت رویه که دادگاه ها استناد کنن. منتها تمام نکته اینه که همه اینا در فرض اخلال به نظم و صیانت و امنیت. معمولا خب حالا اینو نمیتونیم بگیم مثلا در مورد ما، مثل مورد ما که حالا یه پرستار، یک پزشک لامصب این غلطو کرده، بگیم که این داره اخلال به کذا و کذا، مگر واقعا ازش مثلا تکرار بشه و مثلا یا یه جمعی رو مبتلا کنه که موجب اخلال بشه، وگرنه از این قانون مفهوم گیری باید کرد. اینجور جاها مفهوم داره، یعنی که دیگه این مجازات در انتظارش نیست. منتها خب طبیعتا رهاش نمی کنن، مباشر جنایت کرده. حتی ما اگر لکل ذنب تعذیر رو قبول نکنیم، که ما قبول نداریم، در جای خودشم بحث کردیم، این موارد رو میگیم باید تعذیری باشه، باید رسیدگی باشه. پس شلوغش نکنیم. قصاص منتفی شد برای مباشر، ولی عرش و دیه و احیانا تعذیر و زندان ملحوظه. خب این برای مباشر، اما در فرض ما یک اجیر کنندم بود، اجیر کننده، یعنی بنا شد اجیر کننده رو ما تو به اصطلاح باکس و لاین معاون تعریف کنیم، نه تو آمر. آمر مال جاییست که یه فرماندهی هست، طرف رو امر میکنه، اونم مکرح میشه. اینجا طبیعتاً بحث معاون مطرحه. در معاون اگر پیدا کنم، بله، ماده 100 و ببینم میتونم پیدا بکنم، 126 جدید. آخه نهی جدید و قدیم اینا انسان رو گیج میکنه. بله، فصل سوم، معاونت در جرم، ماده 126 میشه معاون در جرم. طبیعتا مجازاتش مختلفه. ماده 126 127 میگه در صورتی که شرع یا قانون مجازاتی تعیین کرده برای معاون، مثل در باب قتل که حبس میشه، حبس ابد میشه، تا اینجا که تو ذهنم هست حبس میشه، ولی اگر نه، اینجا داره که مجازاتش به شرح ذیله. بعد در جرائمی که مجازات آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه 2 یا 3، در سرقت حدی فلان، در جرائمی که شلاق فلان، که دیگه باید این موارد رو نخوانیم و شما خواستید مراجعه کنید. پس معاون هم تعزیر داره اما قصاص ندارد، یک. دیه و عرش هم متوجهش نیست. در واقع در معاون همه چی تو به اصطلاح فضای قاعده داره مطرح میشه. قصاص نیست چون مباشر نیست، ضمن این که بناش قصاص در مباشر هم نباشه. مسئولیت مالی نداره چون جنایت او انجام نداده، مباشر انجام داده، ولو این نقش داشته، پول داده، تحریک کرده، بالاخره کاری کرده. اما مجازات باید بشه، حالا به زندان، به تعزیر. به گمان ما دست حاکم بسته نیست، آنچه حاکم مصلحت ببینه انجام میده. البته برای وحدت رویه هم ممکنه قانون تصویب بشه و حد رو مشخص کنه که هر دادگاهی هر تو دلش میخواد حکم نکنه. خب این راجع به بحث قصاص، بحث دیه و عرش. سوال ما از امکان قصاص بود، ولی کشیده شد به دیه و قصاص. بحث دیگه که اینجا مطرح شد اون روزها این بود که آیا میتوان به لحاظ ایراد جرح عمدی حکم به دیه کرد؟ مثلا فرض کن آمپول زده، خب خود آمپول زخم ایجاد کرده، آمپول هم که برای مداوا نبوده که بگیم قاعده احسان جاریه، برای مریض کردن این بنده خدا بوده. خب بله، اینجا اگر زخمی وارد شده ولو کم، ولی معمولا دیه زخم ها یا عرش بالاست، زیاده، حالا عرش که نه دیه. خب بله. یا زوال منافع، خب برای زوال منافع ما دلیل نداریم که بگیم صبر کنه، مثلا برای اینکه زوال منافع شده صدق سبب میکنه اینجا باید پرداخت بشه. فقط یه بحثی هست، ما سال گذشته اگر اشتباه نکنم چون اوائل امسال یادم نیست گفته باشیم، این بود که بله این بود که آیا باید صبر کرد تا ببینیم کار به کجا میرسه، یا باید دیه رو پرداخت کرد. بله دارم نگاه میکنم ببینم امسال بوده یا سال قبل بوده که درست گفتیم مال سال قبله. ببینید سال قبل این بحث بود که اگر کسی به یه نفر ضربه بزنه و او مبتلا به مثلا مرگ مغزی بشه، خب مرگ مغزی شوخی بردار نیست، مرگ مغزی یعنی طرف بیچاره میشه، همه منافعش یا خیلی از منافعش از کار میفته. در اینجا حالا یه بس قصاصه که میگن صبر کنید اگر مرد قصاص کنید، نمیشدن بگیم ما ضرب مغزیش میکنیم، مرگ مغزی، مرگ مغزی حد نداره، لذا قصاص ممکن نیست تا بمیره طرف. اما بس در اینه که اگر پای دیه بیاد تو کار باید صبر کنیم تا بمیرد و بعد طرف یک دیه بده، یا میشود دیات متعدد گرفت. بدونید چقدر تفاوت داره. اگر صبر کنیم تا طرف ببینیم چی میشه، خب یه هفته، دو هفته، ده روز دیگه میمیره، یه دیه باید بده، مخصوصا اگر خطایی بوده، اگر شبه عمد بوده که دیگه قصد کشتن هم نداشته، یه دیه بده به وارثان مقتول، یعنی همین شخص مصدوم. ولی اگر گفتیم که برای چی صبر کنن، باید دیه رو همین الان فلحال حساب کنن، خب پزشک قانونی میاد میگه ایشون 10 از منافع رو از دست داده، 20 از منافع رو از دست داده، 20 دیه کامل شما باید بدی. سال گذشته اینو ما بحث کردیم که باید صبر کرد یا صبر لازم نیست. خب ما اونجا میگفتیم که بله ببینم اگر خب نظراتم مختلف بود، نظرات مختلف بود در خصوص همین بحث تعدد و عدم تعدد. ما صور زیادی رو مطرح کردیم، بعد روایات آوردیم، روایت ظریف رو، روایت سلیمان ابن خالد رو مطرح کردیم. بله و نهایتاً دارم نگاه میکنم که آنچه که اینقدر اینجا بحث شقوق و صور پیدا کرده که الان پیدا کردنش هم سخته، من اینجا گفتم گاه سوال از مدت انتظاره که وضعیت معلوم نیست، انتظار برای روشن شدن وضعیت، گاه سوال از این که اصلا باید صبر کرد یا فوراً میشه حکم کرد، گاه سوال از مدت انتظاره. من یادم اونجا نهایت چیزی که گفتیم باید دید آیا این مدت انتظار که در روایات آمده موضوعیت داره برای همه موارد؟ اگر این طور باشه تا یک سال باید صبر کرد و بعد یک سال دیگه حکم میشه، اگرم حکم شد دیگه بر نمیگرده. ولذا باید اگه تعدد دیگه هم حکم میشه بشه. البته اگر دوستان مایل بودن باید صوت و گوش کنن، چون ما اونجاها برگه هم نداشتیم و صوت داشتیم. اگر خواست چیزی به ما نسبت بدید یا احیانا کار بکنید، جلسه بله سال گذشته از جلسه پنجم که بحث مرگ مغزی بود تا جلسه یازدهم، پنجم تا یازدهم ما به این مسئله پرداختیم. البته همش به خاطر بحث تعدد دیه نبود، ولی بخشش هم مربوط به این میشد که الان دیگه من مجال بحث رو ندارم. خب راجع به مخارجم سوال شده بود، مخارج درمان. اینجا چون این کسی که مبتلا به ویروس شده، خب باید بیمارستان بره، بخوابه، مخارج درمان داره. آقایون گفتن ضررهای وارده به او باید جبران بشه. مثلا استفتایی که گنجینه استفتاءات قضایی از برخی از مراجع کرده، فرمودن اگر مباشرت به این عمل نماید باید خسارات و ضررهای وارده به او را جبران کند. یکی از مراجع اینجور دارن، باید جبران کنه. دارم میگردم ببینم، بله. یکی از آقایان دیگه داره، فعلا مخارج معالجه متعارف رو باید بپردازه. فعلا مخارج متعارف رو باید بپردازه. اینو متعارف هم میگن برای این که بگن آره خب طرف میگه من میخوام برم خارج از کشور و میخواد خرج درشت بکنه، یا میخواد بره بیمارستان خصوصی بخوابه در جایی که بیمارستان دولتی وجود داره و واقعا هم امنه. ممکنه بعضی وقتا باشه ولی امنیت نداره. خب اون باز غیر متعارفه. اما نه، اگر مخارج متعارف باشه، مثل آقای اردبیلی معاصر فرموده که باید پرداخت بشه. ما در گذشته میگفتیم که مخارج رو نباید متوجه آسیب زننده کرد. آسیب زننده دیهش رو داره میگیره، عرشش رو داره میگیره، مخصوصا بر مبنای ما که دیه بیشتر از 100 شتره با این قیمت متعارفه است، که حالا این جای خودش، توضیحاتش جای خودش، کم هم نمیاره که حالی که بگه آقا این دیه ها خرج یه عمله، دو تا عمل جراحیه، نه این حورا نیست، دلیلی نداره. مفصلا بحث کردیم در بحث زمان جانی نسبت به مخارج، از نظری که میگه زامن جانی جدا از دیه و عرش، تا نظری که میگه اصلا زامن نیست، ما نباید هی لیست بیمارستان ببریم برای جانی، تا نظری که میگه اگر از دیه و عرش بیشتر شد باید بده، اگر بیشتر نشد لازم نیست بده. خب بحثای صورت گرفت، ما هم نکاتی رو گفتیم، مخصوصا تاکید داشتیم که ما به دلیلی قانع کننده دست پیدا نکردیم. البته فوری حس اشکال گل نکنه، لازرر چی میشه، من اطلف چی میشه، فرض بریم بسید که همه اینا دیده شده، بررسی شده و در بوته نقد گذاشته شده، فرض رو برای این بذارید. خب بالاخره یه استادی که بحث میکنه مراحل طبیعی کار رو طی میکنه که بحث میکنه. خب اینم راجع به بحث مخارج. دو تا نکته میماند، یکی فاصله زمانی. آیا فاصله زمانی باعث میشه که ما در استناد قتل به همین شخص مباشر کسی که آمپول زده، کسی که ویروس رو وارد کرده، تأمل کنیم وجود فاصله. حالا من تو بحث خودمون مثال میزنم، شما جای دیگه بحث کنید. یه کسی یه ضربه ای به سر یه نفر میزنه، بعد 10 سال این طرف میمیره و پزشک میگه این به خاطر اون ضربه 10 سال پیشه، به خاطر تصادف 10 سال پیشه. اینا رو ما میتونیم اگر فوت به سبب این بیماری باشه، اما بیمار پس از مدت بسیار طولانی مثلا چند سال بعد فوت کنه چه؟ یه سوالشه. دادگاه ها سوال کردن فاصله زمانی. اینو دوست دارم با اینکه قرارمون بود که هفته گذشتم این هفته رسیدگی کنیم، ولی جزئیات دیگری مطرح شد که ماند. یه مطلبه. یه مطلبم اینه که اگر جنایتی عمر رو کم کنه، به قول یکی از آقایون باید 10 سال عمر میکرد 8 سال عمر کرده. طرف مثلا در زمان جنگ سالهای 67 68 شیمیایی شده الان فوت میکنه، الان سنش 70 سال بوده مثلا فوت میکنه، پزشک قانون میگه این مال اون شیمیایی شدنه. اگر شیمیایی نبود این خب چه بسا 75 سال 80 سال عمر میکرد، بسیار مثلا طبیعی. حالا یه مثال نزنیم که قطعی جوابش روشن باشه، کمتر از اینها مثلا تفاوت عمرش باشه. به قول یکی از آقایان میگه به ماست 10 سال عمر میکرد 8 سال عمر کرده. اینجا چی باید بگیم؟ فکر میکنم یه تأملی داشته باشیم و انشاءالله پرونده این مسئله رو ببندیم و بریم سراغ یک پرونده دیگه. من حالا که تحقیق میکنم یکی از پرونده های مبتلا به رو انشاءالله هفته آینده بعد از این بحث کوتاه مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.